خب رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت حاج آقای پناهیان هستیم. سلام مجدد از میکنم خدمت شما، خوش اومدید.
خدمت شما و همکاران ارجمند سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم رحلت شهادتگونه آقای طالبزاده رو. واقعا یک محقق و یک عنصر رسانه‌ای انقلابی بودن که وقتی از انقلاب حرف می زدن تو چشماشون معلوم بود که عمیقا انقلاب رو دوست دارن و دلبستش هستن. ما در مجریهای شبکه‌های دشمن برای این مملکت می بینیم تو چشماشون موج می زنه نفرت از این ملت. در مجریهای خودمون هم باید ببینیم. شما خودتون قبل از اینکه مجری بشید شاعر و مبلغ امیرالمومنین بودید و مردم میگن همون آقایی که از امیرالمومنین خوب حرف میزد اومده داره کار مجریگری میکنه. شما وقتی از امیرالمومنین حرف میزنید مصنوعی نیست، خودتونید، خودتون هستید. اون موقع آقای طالبزاده وقتی از انقلاب حرف میزد خودش بود، مصنوعی حرف نمیزد. از انقلاب، از ضدیت با استکبار، یک مستندساز جهانی بود، خیلی جاش بین ما خالیه.
لازم نبود که آقا بهش بگیم که اینجوری صحبت کنی، همه وجودش بود، همه دردش.
تازه خیلی خودشو کنترل میکرد، یعنی همه محافظ ضمیر خودشو بروز نمیداد. عشقش به انقلاب، به این مردم خیلی بیشتر از این حرفا بود.
جالب بود که توی نشست قبلی که قبل از سالی تشریف بیارید یکی از دوستان آقای دکتر طالبزاده رو بردیم، آقای دکتر ایزدی، که الانم من گفتم که تشریف ببرید دیگه به سحری برسید، گفت نه من چون هر سحر برنامه شما رو نگاه میکنم و سخنرانی آقای پناهیان رو استفاده میکنم دیگه نمیرسم وامیستم اینجا نگاه کنم. یه حوزه خیلی جالبی ایشون صحبت کرد که منم خیلی دوست داشتم و دیشب سحرگذشته لذت بردم و گفتش که این بحثی که آقای پناهیان سحرگذشته گفتن در حوزه بین المللی، که این الگویی که به ما قرآن و اهل بیت دادن، این تو حوزه بین المللی اصلا مال تو کوچه و محل و خونه خودمون نیستش. این حوزه همون حوزه‌ای بود که دکتر طالبزاده دغدغه‌مند بود براش و متاسفانه چقدر کمه و چرا کسی کاری نمیکنه. دقیقا حرفایی که از سالی گفت و میگفت ایشون ناراحتیش برای این بود که خب چرا کسی تو حوزه بین المللی کار نمیکنه. شما سر گذاشته گفت چرا کسی فیلم نمیسازه، چرا کسی آهنگ نمیسازه، چرا کسی یه موسیقی بین المللی نداریم، چرا یه تئاتر بین المللی نداریم، چرا یه گفت و شنود بین المللی نداریم. حالا هرجوری بفرمایید.
بله، آقای دکتر فؤاد ایزدی واقعا بسیار استاد شایسته و خوبی هستن، به ویژه برای معرفی آقای طالبزاده. و ما جلسات مشترکی داشتیم سالها با هم دیگه و من تقاضا میکنم برنامه‌های بیشتری رو در معرفی مرحوم طالبزاده از آقای دکتر فؤاد ایزدی استفاده کنیم. ایشون حرفای زیادی دارن برای گفتن در این زمینه و البته یک آمریکا شناس قهار هستن. آمریکا یعنی آخر تمدن غرب. آخر تمدن غرب رو کسی بشناسه قلش آمریکاست دیگه، دامنه هاش چیزی نیست. من از ایشون واقعا تقدیر میکنم و خدا رو شکر آقای دکتر فؤاد رو داریم و امیدوارم آقای طالبزاده رو رسانه بهتر بشناسه و بشناسونه. ما باید هزار تا مثل آقای طالبزاده میداشتیم و داشته باشیم. طالبزاده یک ایرانی بود، ایرانی شایسته پای رکاب امام زمان علیه السلام که اکثرشون فرمانداران روی زمین خواهند بود.
تحصیل کرده میگفتشون در نوجوانی اومده تو آمریکا درس خونده.
بله،
به اصطلاح مدارک بالایی
کسب. ما کسانی رو داشتیم که رفتن آمریکا فیلم بسازن که مشکلات آمریکا، واقعیت آمریکا رو بیان کنن، اسیر آمریکا شدن، از انقلابی بودن دست برداشتن، مرید آمریکا شدن. بعد اومدن فیلماشون رو دیدن میگن خب این خوبی های امریکا ای باشی، گفته بوده ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی. آقا این اتفاق افتاده، من دارم واقعیت تاریخی به شما عرض میکنم، ولی ایشون اونجا رشد کرد و فهمید چه ایرادهایی اونجا وجود داره. از جهات مختلف این شخصیت قابل تقدیره، خدا انشاءالله با شهدای قدس ایشون رو محشور کنه.
انشاءالله در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما کار زیاد داریم ولی خب فرصت بسیار کم هست، میخواییم سرفصل بحثای بعدی رو باز بکنیم تازه که به کجا باید برسیم. همون جور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اسلام یک دین اجتماعیه. به طور مشخص راهکاری داره برای حکمرانی مردمی که ما اون رو به مردم سالاری دینی میشناسیم. در این راهکار همه مردم رو میاره وسط، مسئول میدونه، قدرت بهشون میده، قدرت بین مردم توزیع میشه و این مهمترین امر دینه و ولایت هم هدایت کننده این قدرت مردمی است. ولایت معناش نیست این قدرت رو میخواد از مردم بگیره که مردم قدرت نداشته باشن، نه، اصلا ولایت کارش اینه مردم رو قدرتمند تربیت کنه. به همین دلیل وقتی مردم نمیان، ابا عبدالله الحسین علیه السلام محاصره میشه و حتی توسط همون مردم. خب رابطه مردم و ولایت یک رابطه بسیار دیدنی با شکوه و پیچیده‌ایه که هر کسی البته ممکنه این رو متوجه نشه. خیلی را که از هوش سیاسی لازم برخوردار نیستن، تلقیشون از ولایت یک مسئله اعتقادی صرفه، تلقیشون از احکام و دیگر معارف دینی تلقی سیاسی نیست، وجه سیاسی دین رو متوجه نمیشن. وجه سیاسی و حکمرانی امر به معروف و نهی از منکر رو متوجه نمیشن که امر به معروف و نهی از منکر تقلیل پیدا میکنه به حجاب. امر به معروف و نهی از منکر طرحیست برای اینکه دیگر در جامعه نه مستضعفی باقی بماند نه مستکبری تولید بشود. خب نکته‌ای که میخوام این جلسه عرض بکنم این است که ما نیاز به هوش سیاسی داریم و هوش استراتژیک. تازه هوش سیاسی هم کافی نیست، هوش سیاسی میتونه تحلیل بکنه، تحلیل سیاسی درست، هوش استراتژیک راه حرکت به سوی آینده هم نشون میده. بعضیا نه هوش سیاسی دارن نه هوش استراتژیک. هوش سیاسی ندارن، وضع الان نمیتونن تحلیل کنن، الگوهای درست رو درک نمیکنن. و کسانی که هوش سیاسی نداشته باشن نمیتونن از امامشون، هرچند به امام معتقد باشن، تبعیت کنن. تبعیت هم نمیتونن بکنن، چه برسه به دفاع. حضرت خضر به حضرت موسی فرمودن تو نمیتونی صبر کنی با من. گفت میتونم. گفت چگونه میتونی صبر کنی وقتی خبر نداری چیه ماجرا؟ و آخرش هم همین شد، نتونست صبر کنه. امیرالمؤمنین فرمود کسی نمیتونه این علم رو حمل بکنه الا اهل البصر و صبر. اینجا بصر یعنی همون هوش سیاسی، یعنی هوش استراتژیک، درسته؟ مردم سالاری دینی رو از دین استنتاج بکنی نیاز به هوش استراتژیک مرحوم شاه آبادی استاد عرفان از امام و نیاز به هوش سیاسی و استراتژیک شهید صدر داره، درسته؟ و امروز میخوام یک اسم رو معرفی کنم، شهید حضرت آیت الله فقیه عالی قدر شیخ فضل الله نوری که دارای هوش سیاسی بود. در زمان کوتاهی بسیاری از همدرسی ها و علمای برجسته از ایشون عقب موندن و ایشون به دار کشیده شد به جرم داشتن این هوش سیاسی، به جرم داشتن این هوش استراتژیک. شهید شیخ فضل الله نوری یکی از اولین شهدای انقلاب اسلامی ایرانه. درست فاصلش با انقلاب ما زیاده، موضوعش قانون اساسی بود که میخواست مملکت رو از سلطنتی به یه مقدار مردمی شدن تغییر بده، اما به نکاتی به سرعت پی برد. گفت مشروطه از تو سفارت انگلستان در بیاد به درد مردم نمیخوره، در حالی که با کمال تأسف باید عرض کنم بعضی از علما با ایشون مخالفت کردن و ایشون به آن علما فرمود من رو میکشن و شما رو هم بعد از من خواهند کشت، و همون قاتلان شیخ فضل الله نوری برخی از مخالفان شیخ فضل الله نوری هم کشتن. بعضی از دوستان میگن تو چرا مسئله بسیار پر اهمیت حجاب اینقدر مثلا ضعیف برخورد میکنی؟ من میخوام یه جملاتی رو از شیخ فضل الله نوری بخونم. بعضی‌هاش از این جملات مال آقای بهجت هست. آقای بهجت میفرمودن، حالا بخوام از رو بخونم وقت گرفته میشه، من از دوستان سایت تقاضا میکنم همه این جملاتی که من میگم سنداشو دقیقشو بگذارم. آقای بهجت میفرمود دو نفر از علما متوجه شدن که این مشروطه کارش راه بیفته بیهجابی رواج پیدا میکنه. حالا شما بگو که مشروطه چه ربطی به بیهجابی داره؟ آقای بهجت اینو توضیح میدن، میفرمود یکی از علمای نجف خانوادهشو از تهران فرا خوند، گفت بیاد که دیگه اونجا حجابتون امنیت نداره. سالها قبل از موضوع کشف حجاب رضاخان قلدر،
قبل از رضاخان.
مشروطه چه ربطی داره به حجاب؟ اگر ستاد امر معروف و نهی از منکر این رو متوجه شد، آقا ستاد امر معروف و نهی از منکر اختصاص داره به حجاب، سلمنا، مهمترین موضوع حجابه، آقا ما تسلیم. از کجا باید آغاز کنه؟ مشروطه ربطش به حجاب چیه؟ این اگر در ستاد امر معروف و نهی از منکر درک نشه، وقت بعضی جایگاه های اساسی رها میشه، وقت اجازه میدن سیاسیون برای رأی آوردن با حجاب بد برخورد بکنن، رو موج حجاب بی حجابی سوار شن. دقت فرمودید؟ ببینید اینها عبارات شیخ فضل الله نوری، مشروطه چیان غرب زده کشور را به سمت نابودی اسلام، رواج بیبندوباری، شیوع منکرات و مسکرات، کشف حجاب، دوری قرآن از جامعه سوق خواهند داد. آقای خراسانی، اکثر فقها اون زمان این حرفایشون متوجه نمی شدن. ما داریم در مورد هوش سیاسی صحبت میکنیم امروز. خواهش میکنم هوش سیاسی که در روانشناسی بحث شده، هوش استراتژیک که در روانشناسی بحث شده، رابطه هوش سیاسی و دین 30 روز ماه رمضان بحث کنیم. اگر عمری بود سال بعد، به یکی از دوستان عرض کردم شما چرا سال بعد؟ اینا نیاز امروز جامعه است، پس محرم میخواد چیکار کنید؟ گفتم درست میگید،
فاصله میفته آقا.
بله، چرا اون زمان؟ دین رابطش با هوش سیاسی چیه؟ قرآن رابطش با هوش سیاسی چیه؟ تاریخ رابطش با هوش سیاسی چیه؟ یه نکته دردمندانه عرض کنم، کی در حوزه و دانشگاه و مدرسه های ما هوش سیاسی پایین میاد؟ کی؟ وقتی که شما مدارج علمی رو بر اساس حافظه توضیح کنی. هر کسی که خوش حافظه است و عالم است، معلوم نیست قدرت حل مسائل اجتماعی را داشته باشد. حل مسائل اجتماعی نیاز به هوش سیاسی داره. حوزه، دانشگاه، مدرسه اگر حافظ محور باشن، فاتحه هوش سیاسی خوانده شده است.
بچه جور باشن
باید بیان شیوه امتحان ها رو عوض کنن. آقا شما هر چی بلدی مال خودت، این مسئله رو برای ما حل کن ببینم.
اونا که حفظگری رو ولش کن.
آره. اصلا اوپن بوک شما امتحان بده. ببخشید فارسی رو پاس نداشتم.
بله.
کتاب باز. برو خونتون این مسئله حل کن فردا بیار. ولی حق ندارید شما عالی ترین مدرک دانشگاه حوزه مدرسه رو پیدا بکن. برای چی؟ این مدارک رو میگیرن برن حقوقش رو بگیرن از دولت. چرا امتحانات اینجوریه؟ حوزه علمیه قم امروز که ما داریم ازش صحبت میکنیم شروع کرده شوراهای راهبردی در موضوعات مختلف تشکیل داده و من دست مدیر محترم حوزه رو میبوسم به خاطر این اقدامی که انجام دادن. اگر شما هوش سیاسی نداشته باشید نمیتونید مملکت رو در موضوع اقتصاد اداره کنید. حوزه علمیه اخیراً در یک شورای راهبردی رفته سراغ اندیشه های شهید مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان از امام. خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. من با اینکه رشتم اقتصاد نیست اما رفتم در خدمتشون، اصلا از هیجان که بشنوم چی کار دارن میکنن، چه گزارش های قشنگی. ما نیاز به هوش سیاسی داریم که بفهمن که اسلام آیین بانکداری داره. توجه همه خیلی نکته است اینا. آیا دین از ما هوش سیاسی میخواد؟ آیا دین را کسانی که دارای هوش سیاسی هستن باید تبلیغ کنن؟ خیلی موضوع مهمی، رابطه دین و هوش سیاسی رو باید بحث کرد. آقای شیخ فضل الله نوری، ایشون، من جملاتی رو میخونم که این کتابی که در این کتاب این جملات آمده رو معرفی خواهم کرد. میفرماید هوش سیاسی شو ببینید. میدانم اگر دست شورشیان اشرار به من برسد از هیچ گونه بی‌آبرویی و افتضاح و هتک شرف مضایقه نخواهند کرد. آیه شیخ فضل الله نوری رو فقط دار نزدن تو میدان توپخونه تهران. بی احترامی هایی کردن که تو صحرای کربلا اون نوع بی احترامی ها نشد و البته بنده نمیتونم اون بی احترامی ها رو در یک برنامه تلویزیونی عرض بکنم. خیلی بی ادبیه گفتن اونها.
درست تحلیلی که خودشون کردن
درست. آقا شما با چه جزئیاتی داری آینده رو توضیح میدی؟ بعد از 18 ماه بدن ایشون رو خواستن ببرن قم. خود ایشون در خواب کسی آمده بود که میان به بدن من بی حرمتی میکنن.
از 18 ماه
بدن تازه، فقط گوشه ای از کفن به خاطر نم زیرزمین که اونجا دفن کرده بودن تو خانهشون
پوسیده بود.
نه، زرد شده بود.
همین
کفن هم به احترام بدن نپوسیده بود. جای قبل خودشون رو در حرم حضرت معصومه خریده بودن، از قبل مشخص کرده بودن. به اون خادم میگن اینجا یک زمین نکره است، هیچ کس نمیشناسه، ولی من میام اینجا و مشخص میشه این زمین. خطاب به مرحوم بهبهانی گفتن والله مسلم بدان که هم مرا میکشند هم تو را. در پای دار امامه را از سر خودش برداشت، گفت این از سر من این امامه را برداشتن، از سر همه برخواهند داشت. چند سال امامه ها را از سرها برداشتن و سرها رو از بدنها البته به بلافاصله جدا کردن. من میخوام یک کمی در مورد هوش سیاسی صحبت کنیم. این یک کتاب هست به نام خانه بر دامنه آتش فشان. یکی از حدوداً 10 جلد کتابی است که مرحوم علی ابوالحسنی منذر درباره شیخ فضل الله نوری نوشتن. همه 10 کتاب باید خونده بشه تا کمی مصداقی با برخورداری از هوش سیاسی آشنا بشیم. این تاریخ معاصره، تاریخ بسیار دور نیست. همون طرز تفکرها امروز در جامعه ما هستن. در مقابل ایشون علمایی بودن که دیرتر متوجه شدن، پشیمان شدن. الان بعضی ها طرفدارهای اندیشه اون علما هستن قبل از این که متوجه بشن ماجرا رو. الان اونها در فضای سیاسی جامعه ما تنفس میکنن. بذارید من برای این که قدر آقای علی ابوالحسنی به نام اختصاری منذر یا به نام مثلا لقبی که برای خودشون انتخاب کرده بودن، انذار دهنده، ایشون رو معرفی کنم. بنده خدمت ایشون رسیده بودم، آقازادهشون چند وقت پیش دیدم، گفتم من واقعا برای رحلت ایشون متاسفم، در حالی که چندین سال هست ایشون از دنیا رفتن. جالبه صحبت ایشون شد در چند جا، هر جایی همه میگفتن عمیقا متاسفیم. ببینید این تأسف به خاطر چیه؟ آقای ابوالحسن منذر خودش برخوردار از هوش سیاسی بود، بارها در تهران خانه حضرت آیت الله جاودان و قم، دفتر حضرت آیت الله سبحانی، مرجع بزرگوار تقلید، من خدمت ایشون رسیده بودم. مرد بزرگی بود، هزاران ساعت مصاحبه شفاهی داشت با کسانی که تاریخ مشروطه رو درک کردن، گنجینه بزرگ بود. بسیاری از دوستان مرحوم ابوالحسنی گفتن ایشون رو در واقع به شهادت رسوندن. چجوری آخه؟ چرا؟ چرا باید ایشون از دست بره؟ 50 جلد کتاب حدودن دارن، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بودن، بعد اومدن سراغ حوزه علمیه و در حوزه گل کاشتن. یک محقق تاریخ کسیست مانند علی ابوالحسنی منذر. پیشنهاد میکنم کتابهای آقای ابوالحسنی رو بخونید. من چند نمونه از کتابهای ایشون رو آوردم، از خواندن هیچ کدوم از این کتابها شما خسته نخواهید شد. شیخ فضل الله نوری، امروز بناس حوزه علمیه تهران برای ایشون بزرگداشت بگیره، من تبریک میگم به حوزه علمیه تهران، تشکر میکنم از حضرت آیت الله رشاد که اقدام کردن. شنیدم شهرداری تهران میخوان اهتمام ببرزن خانه در حال خراب شدن شیخ فضل الله نوری که بدن مطهر ایشون رو 18 ماه سالم در خاک قبر نگه داشت، این خانه مقدس میخواد بازسازی کنه. ندارم میگم که این اتفاقها بیفته، ولی تصمیم هست. شنیدم شهرداری تهران یک تندیس با شکوه از شیخ فضل الله نوری در محل شهادت او در میدان امام خمینی بناست تهیه و نصب بکنه. امیدوارم این اتفاق بیفته. امیدوارم آموزش پرورش ما دنبال پرورش هوش سیاسی باشه. حالا هوش سیاسی تو روانشناسی تعریف داره، باید مفصل در موردش صحبت کرد. کسانی که درک میکنن معادلات قدرت رو، کسانی که درک میکنن معادلات نفوذ رو. نفوذ و قدرت دو تا از موضوعاتی است که در هوش سیاسی خیلی موثره. نفوذ در کجای قرآن بهش اشاره شد؟ در سوره توبه آیه ای داریم که خداوند متعال میفرماید ما شما رو امتحان میکنیم تا ببینیم شما چقدر اهل جهادید، تا اینجاش روشن در آیات دیگر قرآن هم هست. بعد میفرماید ما شما رو امتحان میکنیم ببینیم ولائج شما چه کسانی هستن. یعنی چی؟ ولیجه به کسی میگن که نفوذ داره در انسان. چه کسی در تو نفوذ داره؟ آقای منذر یه کتابی دارن که فرق شهید مطهری و دکتر شریعتی رو بیان میکنن. دیگه من خیلی خلاصه چون وقت نیست. این کتاب ایشون در اون سال موجب شد خیلی ها از این که دکتر شریعتی را معلم انقلاب بدونن آمدن سراغ شهید مطهری. این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمان خودش بود و مورخین در مورد این کتاب خیلی مطالب مهمی میگن. کتابی که حالا تیترش خیلی طولانیه، من باید از رو بخونم و متاسفانه نداشتم که این کتاب رو بیارم برای شما. حالا آقای دکتر شریعتی محسناتی داشته و شهید مطهری محسناتی داشته، ولی این فرق رو به صورت تئوریزه آقای منذر، آقای منذر رو باید ازش تقدیر کنم من در مورد فردوسی و کار او در شاهنامه. کتابی نوشته که مورد احترام اهل ادب و ادیبان است. او آخرین کتابش درباره سیاه‌پوشی در ازای ابوعبدالله الحسین بود، یک تحقیق تاریخی بسیار عالمانه و دقیق. در هر موضوعی شما می‌بینید در این 50 جلد قلم زده. کسی که در کتابخانه خانه محقق خودش اگر می‌رفتید نزدیک بود این کتاب‌ها سرش آوار بشه. 12 ساعت گاهی از توی این خانه محقر و محققانه خودش بیرون نمی اومد، فقط کار میکرد. واقعا من تأسف میخورم چرا آقای منذر شناخته نیست، من تأسف میخورم چرا برای غرب شناسترین فقیه تاریخ معاصر یعنی شیخ فضل الله نوری کار بزرگ سینمایی ما انجام ندادیم تا افتخار ما باشه مقابل غرب. ما چنین افرادی رو داریم.
ممنون شما هستیم، لذت بردیم. یک سحر دیگه باقی مونده و چقدر وقت لازمه واقعا، همینطور که دوستتون گفته که واقعا حیفه، چون این مباحث وقتی که وسطش فاصله میفته دوباره ما رو دوچار روزمرگی میکنه. انشاءالله خدا به شما سلامتی طول عمر بده، بتونیم یک سلسله برنامه هایی باشه در خدمت از تالی باشه. ممنون که ما رو تماشا کردیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.